بسم الله الرحمن الرحيم.
فنقول كما قلنا إن الحكومة كالتخصيص في النتيجة كذلك البرود كالتخصص في النتيجة، لأن كلا من البرود والتخصص خروج الشيء بالدليل عن موضوع دليل آخر خروجا حقيقيا، ولكن الفرق أن الخروج في التخصص خروج بالتكوين بلا عناية التعبد من الشارع، كخروج الجاهل عن موضوع دليل أكرم العلماء، فيقال إلى آخر. عرض می شود که در این مقدمه پنجم فرمودن که با چهار اصطلاح آشنا میشیم. اصطلاح اول اصطلاح حکومت بود که در بحث گذشته با حکومت مختصرا آشنا شدیم. اصطلاح دوم اصطلاح تخصیص بود که در بحث قبلی باز هم با این اصطلاح آشنا شدیم و ما به الاشتراک و ما به الامتیاز حکومت و تخصیص را دانستیم. دو اصطلاح دیگر باقی مونده که در این بحث انشاءالله این دو اصطلاح را هم توضیح میدیم. یکی اصطلاح ورود هست و یکی اصطلاح تخصص. میفرمایند که همونطوری که حکومت با تخصیص اونم در بعض الموارد هم نتیجه بودن و متحد بودن از حیث نتیجه، همچنین ورود هم با تخصص هم نتیجه هستن. بیان و ذالک، هم ورود و هم تخصص در این جهت با حکومت مشترکن که تمام اینها لسانشون لسان اخراج موضوعی است. در باب حکومت خروج خروج موضوعی بود، در باب تخصص خروج خروج موضوعی است، در باب ورود هم هاکذا. با این امتیاز و فرق که در باب حکومت خروج خروج موضوعی بود تعبدن و تنزیلن و مجازن، ادعا می کردیم که الفاسق لیس به عالم، وگرنه حقیقتا و وجدانن فاسق هم عالم است. اما در باب تخصص و در باب ورود این خروج موضوعی یک خروج وجدانی و حقیقی است. حقیقتا و وجدانن این دسته از افراد از تحت عنوان و اون دلیل اول خارج هستن، حقیقتا و وجدانن مدلول دلیل وارد از تحت موضوع دلیل مورود خارج، خروج خروج موضوعی است وجدانن. با این فرق گذاری و تفاوت که در باب تخصص این خروج موضوعی خروج به تکوین است، تکوینن خارج هست و هیچ گونه منشأ تعبدی و تشریعی نداره. نظیر این که مولا فرموده اکرم العلماء، موضوع وجوب اکرام علماء هستند. خب معلوم است که عنوان الجهال از تحت این موضوع خارجه، تخصصا و موضوعا بیرون هست. واقعا و حقیقتا و تکوینا افراد جاهل جزء افراد عالم نیستن. یا مثلا میگیم جا عن القوم الا همارن، خروج همار از تحت افراد قوم یا خروج تخصصی است، حقیقتا در خارج همار جزء قوم نیست، این رو میگن خروج موضوعی به تکوین یا مثلا موارد علم و یقین در علم و اصول. مثال اصولی بزنیم، موارد علم و یقین تخصصا و موضوعا از تحت امارات و از تحت اصول عملی خارجه، اونجا علم است دیگه، به علم عمل میکنیم، اماره‌ای در کار باشد یا نباشد، اصل عملی جاری بشد یا نه، تخصصا و موضوعا خارجه. این مال تخصص. و در ادبیات عرب در علم نحو، چون که در هدایه ملاحظه فرمودید، تخصص رو اسمشو گذاشته بودن استثنای منقطع، این همونه. اما در باب ورود این هم خروج موضوعی است، خروج وجدانی هم هست، ولی یک خروج موضوعی وجدانی که سرمنشه تعبدی و سرچشمه تشریعی داره، یعنی اگر چنانچه شارع مقدس ما رو متعبد نمی کرد، ما چنین حکمی نداشتیم. شارع مقدس آمد ما رو متعبد کرد و این تعبد شرعی و بیان شرعی سبب شد که ما چنین حکمی داشته باشیم و چنین خروج موضوعی صورت بگیره. مثالی که آقایون برای ورود میزنن این مثاله. میدانیم که ما دو دست ادله داریم در میان منابع، ادله اجتهادیه یا همون امارات ظنیه داریم، ادله فقاهتیه یا همون اصول عملیه داریم. آقایان میگن که ادله امارات بر ادله اصول عملیه ورود دارن، یعنی دلیل اماره میاد موضوع دلیل اصل رو نابود میکنه، بر او وارد میشه و موضوع او رو از بین میبرد، خروج میشه خروج موضوعی. البته مرحوم مظفر یک کلمه هم دارم که اصول عملیه عقلیه، ادله امارات بر اصول عملیه عقلیه وارد هستن. منظور چیه؟ بیان و ذالک. اصول عملیه در یک تقسیم به دو دسته منقسم میشن. اصول عملیه عقلیه داریم و اصول عملیه شرعیه، که اینا رو یک بار هم در مبحث اجزا در بخش ملازمات عقلیه شنیدید، حالا هم بشنوید. اصول عملیه عقلیه عبارتن از اون اصولی که حاکم به اونها عقل انسان باشد، کاری به شارع نداره، العقل یستقل به این امر، مثل اصل براءت عقلی که موضوعش عدم البیان است. عقل میگه وقتی از مولا بیانی نرسید شما آزادید، اصل براءت جاری بکنید و مرتکب بشید. و مانند اصالت الاحتیاط عقلی که موضوعش عدم مؤمن هست، عقل میگه شما جایی که تأمین از عقاب ندارید احتمال عقاب میدید، یالا احتیاط بکنید. و مانند اصالت تخییر عقلی که موضوعش دوران بین محظورین است، عقل میگه هر کجا امر دائر شد بین محظورین، دفن میت کافر واجب است یا حرام، و شما نمیتونید هر دور امتثال بکنید، از تخییر. اینا رو میگن اصول عملیه عقلیه، چون حاکم به این اصول عقل انسانی. منظور از اصول عملیه شرعیه عبارتن از اون اصول عملیه‌ای که حاکم به اونها شخص، نظیر اصالت البراءت شرعی که موضوعش عدم العلم است، عدم البیان است، شک است. شارع مقدس فرموده است که رفع ما لا یعلمون، وقتی شک دارید شما آزادید، مؤاخذه و عقابی نیست. این میشه براءت شرعی. یا اصالت الاحتیاط شرعی که موضوع شک در مکلف و به است، شارع مقدس فرموده است عند شبهه باید احتیاط بکنیم. یا اصالت الاستصحاب شرعی که موضوع یقین سابق و شک لایق در بقاست، شارع فرموده لا تنقض الیقینه به شک الی آخر. اینا اصول عملیه شرعیان، حاکم به اونها شرع. حالا ما بین آقایان و اصولیین اختلاف است که آیا ادله امارات بر ادله اصول عملیه مطلقاً وارد هستند، چه اصول عملیه عقلیه و چه اصول عملیه شرعیه، یا این که نه ادله امارات فقط نسبت به ادله اصول عملیه عقلیه ورود دارن اما نسبت به ادله اصول عملیه شرعیه مسئله ورود در کار نیست، بلکه مسئله حکومت در کار. این حاکمن کدوم یکیه؟ مشهور علمای اصول نظرشون مثل مرحوم مظفر این است که ادله امارات به نسبت به اصول عملیه عقلیه ورود دارن، موضوع اینها رو وجدانن از بین میبرن، اما به نسبت به اصول عملیه شرعیه حکومت دارن، حاکم هستن نواره، چون موضوع رو وجدانن از بین نمیبرن، تعبدن و تمزیلن برمیدارن. سر مطلب این است که در اصول عملیه شرعیه موضوعشون عدم العلم است و لا ریب در این که با قیام امارم این عدم العلم از بین نرفته، وجدانن از بین نرفته، ولی تعبدن چرا؟ دلیل حجیت اماره میگه نزل هم منزلت العلم، این اماره را به چشم علم بنگر، پس کنه علم آمده. ادعاءن در مورد اماره علم هست، علم تعبدی و علم ادعایی، با آمدن علم البته دیگه نوبت به اصل و نوبت به عدم العلم نمیرسد، این میاد موضوع اون از بین میبرد ادعاءن و تنزیلن، این میشه حکومت، خروج موضوع ادعایی اسمش حکومت. اما برخلاف اصول عقلیه که اونا موضوعشون عدم البیان بود، بلاره بدر این که اماره معتبره که آمد میشد هوال بیان و ازا جا البیان ارتفع عدم البیان، بیان که آمد عدم البیان از بین میرود وجدانن، لذا میشه ورود، خروج، خروج موضوعی وجدانی و حقیقی است. ولو منشه تعبدی داره، منشهش این است که شعار مقدس آمد اماره را بیان قرار داد، حجت فرض کرد، بعد که بیان شد ازا جا البیان ارتفع عدم البیان. این یک نظر. در مقابل یه عده هم مثل مرحوم حکیم در حاشیه‌ای که بر کفایه دارن به نام حقایق الاصول، این بزرگوار معتقد شده است که ادله امارات نسبت به ادله اصول عملیه ورود دارن مطلقا، چه نسبت به اصول عملیه شرعیه و چه نسبت به اصول عملیه عقلیه. اینم یه نظر. حالا با عنایت به این نکته که ادله اصول عملیه دو قسم شد، عقلیه و شرعیه داشت و دو نظریه در اینجا پیدا شد، حالا برمیگردیم به اون مثالی که زدیم، گفتیم ادله امارات بر ادله اصول واردن، اینو توضیح میدیم. مدعای ما این شد که ادله امارات بر ادله اصول عملیه عقلیه وارد هست، نه بر اصول عملیه شرعیه، اینو توضیح میدیم. همونطوری که دانستیم اجمالا اصول عملیه عقلیه در یک تقسیم سه تا اصل میشن، اصالت البراءت العقلیه، اصالت الاحتیاط العقلی و اصالت التخییر العقلی، سه تا اصل، هر یک رو جدا جدا در این مقام حساب میکنیم. اما اصالت البراءت العقلیه، ببینیم چجور دلیل اماره بر این اصل عقلی وارده. موضوع اصل براءت عقلی عبارت است از عدم البیان، چون عقل میگوید عقاب بدون بیان، اونم بیان واصل، از مولای حکیم قبیح است. این موضوع حکم عقل است به براءت و آزادی. حالا شارع مقدس آمده خبر واحد ثقه را در حق ما حجت کرده، ما را نسبت به خبر واحد متعبد ساخته، اون را برای ما بیان قرار داده نسبت به واقع، طریق قرار داده نسبت به واقع، فلذا این تعبد شرعی موجب بیانیت شده، منشأ شرعی داره، وگرنه وجدانا طریقیت و بیانیت و کاشفیت از واقع نداشت برخلاف علم. بعد از اینکه این آمد به تعبد شرعی بیان شد، اگر چنانچه یک خبر واحد ثقه قائم شد بر اینکه مثلا شرب توتون حرام است یا اقامه در نماز واجب هست و امثال و ذالک، این خبر ثقه، این دلیل اماره بر اون اصل براءت عقلی که میگفت عقاب بدون بیان قبیح هست وارد میشه، یعنی موضوع او را وجدانا از بین میبرد، چون موضوع براءت عقلی عدم البیان بود، خبر واحد به نص شارع و به تعبد شرعی بیانیت داره، میگد انا البیان و لا ریب در این که اذا جا البیان ارتفع عدم البیان، بیان که آمد دیگه نوبت به لا بیانی نمیرسد، موضوع براءت عقلی از بین میرود، موضوعش که از بین رفت دیگه براءت عقلی هم جاری نمیشه، عقل لا یحکم به براءت اینجا. این نسبت به اصالت البراءت. و اما ورود دلیل اماره نسبت به اصالت الاحتیاط، موضوع اصالت الاحتیاط عقلی عبارت است از احتمال عقاب، نداشتن تأمین از عذاب و عقاب الهی، این موضوع. خب حالا عقل میگه هر کجا احتمال عقاب میده باید احتیاط بکنی، تا مادامی که مؤمنی به تو نرسیده، آرامش بخشی به تو نرسیده باید احتیاط بکنی، حق نداره آرام بگیری بنشینی. حالا اگر یه خبر واحد ثقه قائم شد مبنی بر این که فلان امر واجبه فلان امر دیگه واجب نیست، ظهر واجب است نه جمعه، قصر واجب است نه اتمام، خب این خبر واحد رو شارع مقدس حجت کرده، بیان قرار داده، مؤمن قرار داده، به ما فرموده از طریق خبر برید به واقع رسیدید فهوه، نرسیدید معذورید، در هر حال عقابی نیست، این میشه مؤمن. بلا ریبه در این که اذا جا المؤمن ارتفع عدم المؤمن، با آمدن این مؤمن که خبر ثقه باشد دیگه احتمال عقاب نیست، دیگه نگرانی نیست، دیگه عدم المؤمن نیست، این که آمد او از بین میره، موضوع اصالت الاحتیاط عقلی که احتمال عقاب باشه با آمدن این دلیل اماره موضوع از بین رفت. و این معنای وروده که دلیل وارد موضوع دلیل مورود را از بین میبره، این هم نسبت بین. و اما نسبت به اصالت التخییر عقلی چجور دلیل اماره وارد هست، علتش اینه موضوع تخییر عقلی عبارت هست از تحیر، سرگردانی. در مواردی که امر دایر بین محظورینه، مثل این که امر دایر است بین این که فلان امر بر من واجب باشد یا بر من حرام باشه، این آقای مکلف مردد شده که حالا چه بکنه، واجب است اینو انجامش بده یا حرام است اینو ترک بکنه، احتیاط هم که نمیتونه بکنه، هم انجام بده هم انجام نده، چیکار بکنه؟ چون مردد است و متحیر، احتیاط هم ممکن نیست، العقل یحکم به تخییر، عقل انسان آمد گفت شما مخیرید بین ازا و ازا. حالا اگر در همین مورد یک دلیل معتبر و یک اماره معتبره، یک خبر ثقه قائم شد مبنی بر این که دفن میت کافر واجب، خب معلوم است که این خبر ثقه موضوع اون اصل و در این اصل رو از بین میبره دیگه، موضوعش رو نابود میکند. با آمدن خبر ثقه برای ما جانب وجوب یا جانب حرمت یک طرف بالاخره رجحان پیدا میکند و ما از حیرت و تحیر خارج میشیم، مطمئن میشیم موضوع اصالت و تخییر عقلی تحیر بود، با آمدن اماره معتبره اون تحیر در هم شکست و از بین رفت، ما دیگه متحیر نیستیم، فلذا وجهی برای جریان اصالت و تخییر نیست چون موضوع نداره. این معنای ورود دلیل اماره در هر سه مورد آمد بر دلیل اصل وارد شد، یعنی قیام اماره همان و نابود شدن موضوع اون اصل همان، ورودم غیر از این چیزی نیست. اما نسبت به اصول شرعیه گفتیم قضیه از باب حکومت، این رم اجمالا توضیح دادیم بیان کردیم دیگه تکرار نمی کن. اینم تا اینجا. پس در این بحث امروز هم فل جمله فرق ما بین این چهار اصطلاح رو دانستیم، مخصوصا حکومت با ورود و ورود با تخصص، و در پایان هم یه خلاصه و اساره از این چهار اصطلاح رو مجددا عرض میکنیم که این تعریفات رو حفظ بکنید و در نظر داشته باشید. اما تخصیص، التخصیص عبارتون از خروج حکمی صد در صد، خروج حکمی محض و صرف، چه به حسب ظاهر دلیل و چه به حسب باطن. ظاهرن و باطنن خروج، خروج حکمی است نه خروج موضوعی، این رو اسمشو میگذارن تخصیص. و اما تخصص، تخصص عبارت هست از خروج موضوعی صرف، به عکس تخصیص، خروج موضوعی محض و صد در صد، اونم یک نوع خروج وجدانی نه تعبدی، این یک، و خروج تکوینی که منشأ تکوینی دارد نه تشریعی، این دو. حکومت عبارت شد از خروج موضوعی، اما خروج موضوعی ادعایی و تنزیلی نه حقیقی و وجدانی، برعکس تخصص، برعکس ورود. یا به تعبیر معروف میرزای ناینی، تصرف دلیل حاکم در دلیل محکوم، که اینو گفتیم در اول درس گذشته، دیگه تکرار نمی کن. ورود هم عبارت هست از خروج موضوعی نه حکمی، در خلاف تخصیص، اونم وجدانن نه ادعان، در خلاف حکومت، ولی این خروج وجدانی تکوینی نیست، منشأ تکوینی نداره، بلکه منشأ تعبدی داره، منشأ تشریعی دارد، در خلاف باب تخصص. اینم معنی وروده. پس دلیل حاکم آمد دلیل محکوم را تفسیر نمود و او را محدود کرد یا توسعه داد، تصرف کرد در موضوع یا محمولش به نوع توسعه یا تضییق، ولی دلیل وارد آمد موضوع دلیل مورود را از بین برد و نابود کرد. این معنای ورود. خب مبحث پنجم که اصطلاح ورود و اصطلاح حکومت باشه بیان شد. بدانید و آگاه باشید که در باب متعارضین ما با ورود و حکومت هم سر و کاری نداریم، اون مربوط به عناوین اولیه و ثانویه است، مربوط به ادله امارات و ادله اصول است، در ابواب فقه خیلی مورد ابتلا است، ولی در باب متعارضین ما به او کار نداریم. اینم تمام. پس تا به حال ما دو تا مقدمه داشتیم که این دو مقدمه مستقیما مربوط به باب متعارضین نمیشد. یکی مقدمه چهارم بود که مربوط به تعادل و تراجی متزاحمین بود، یکی هم مقدمه پنجم بود که مربوط شد به حکومت و ورود. اینا رو کنار بگذارید. مقدمه ششم، بریم سراغ مقتضای قواعد در باب متعارضین. به طور کلی دو تا دلیلی که با یکدیگر تعارض پیدا میکنن در یک تقسیم از دو قسم بیرون نیستن. مشق ثالث نداره. یا این است که این دلیلین متعارضین من جمیع جهات ترجیحی که خواهد آمد با یکدیگر مساوی و برابرند، هیچ کدام از هیچ جهتی از اون جهات آتیه بر دیگری رجحان ندارن، برتری ندارن و نمیچربن، اینا رو اسمشون رو میگذاریم دلیلین متعارضین متعادلین. این یک قسم. و یا این است که احد المتعارضین بر اون معارض دیگر من جهت من الجهات الاتیه رجحان داره، از نظر سند مثلا، از نظر دلالت مثلا، از نظر جهت صدور، از نظر مرجعات خارجی، هرچه از یک جهتی از جهات آتیه رجحان دارد و برتری دارد، اسم این رو میگذارن متعارضینی که متراجحین هستن. البته این تعبیر متراجحین اینجا تثنیه بستن درست نیست، مسامحه داره، یعنی یکی بر دیگری رجحان داره، نه اینکه هر دو بر همدیگر رجحان داشته باشن، یکی بر دیگری احد راجع است و دیگری مرجوع. این دو قسم. خب اون جایی که احد الدلیلین المتعارضین بر دلیل دیگر رجحان داشته باشند، تفصیلا انشاءالله بیانش و احکامش در مطالب اصلی باب تعادل و تراجی که اونم در مطلب سومشون، ما الان هرچی داریم میگیم مقدمات بحثه، سه مطلب اساسی داریم، احکام مربوطه به باب متراجحین که احد راجح باشد و دیگری مرجوع تفصیلا در مطلب سوم از مطالب اصلی این باب نهم اونجا خواهد آمد. اونی که فعلا در این مقدمه ششم الان مورد بحث ماست، اونجاییست که متعارضین متعادلین باشن. میخوایم وضع این رو الان روشن بکنیم. میفرمایند که ما در رابطه با متعارضین متعادلین کلن در دو مقام بحث داریم. مقام اول مقتضای قاعده اولیه در متعادلین چیست؟ منظور از قاعده اولیه یعنی حکم العقل، دلیل عقلی. اگر ما فرض بکنیم که در باب متعارضین هیچ دلیل شرعی نداریم، هیچ معیار و ضابطه شرعی نداریم، ما هستیم و عقل، مقتضی القاعده العقلیه در متعارضین متعادلین چیست؟ چه باید کرد؟ این یه مقام. مقام دوم مقتضای قاعده ثانویه در این باب چیه؟ منظور از قاعده ثانویه عبارت هست از اون قانونی که از اخبار و روایات استفاده میشه. اخبار علاجیه ای داریم که از اون اخبار علاجیه دستورالعمل های استفاده می شود که در متعارضین متعادلین چه باید کرد؟ اذن فتخیر یا توقف بکن، هرچه. مقتضای قاعده اولیه و مقتضای قاعده ثانویه. اما مقام دوم که مقتضای قاعده ثانویه یعنی مقتضای اخبار و روایات باشه، این رو می فرمایند که انشالله در مبحث دوم از سه مبحث اصلی باب تعادل و تراجی اونجا بیان می کنیم. اونجا حدود 11 روایت برای شما ذکر خواهیم کرد و نتیجه می گیریم که از این اخبار و روایات چی استفاده می شه؟ آیا مقتضای قاعده ثانویه تخییر است کما علیه المشهور، یا مقتضای قاعده ثانویه توقف است کما علیه جماعتی از متأخرین من جمله مرحوم مظفر؟ خب پس ما اینجا فعلا در این مقدمه ششم بحث ما روشن شد، راجع به احکام و قوانین متعارضین متعادلین بحث میکنیم، اونم مقتضای قاعده اولیش رو بحث میکنیم، قاعده ثانویش مورد بحث ما نیست. سوال قبل از این که اصلا مقتضای قاعده اولیه رو بیان بکنیم، یه سوال مطرح هست که ممکنه تو ذهن شما هم بیاد. اون سوال اینه، با توجه به این که ما قاعده ثانویه داریم، اخبار و روایاتی داریم به نام اخبار علاجیه که بر اساس اونها وضع متعارضین متعادلین روشن میشه و وظیفه ما مراجعه به اون اخبار و روایاته، میزان و ضابطه شرعی داریم، دیگه چه نیازی هست که ما بیایم از مقتضای قاعده اولیه بحث بکنیم؟ بگه مقتضای حکم عقل در اینجا چیه؟ آیا چنین بحثی عبث نخواهد بود؟ چنین بحثی بیهوده نخواهد بود؟ جواب می فرمایم که نه، این بحث عبث نیست. چرا؟ برای اینکه اولا مقتضای قانون ثانوی یعنی مقتضای اخبار علاجیه فقط و فقط منحصراً مربوط به مواردی است که دو تا حدیث با هم متعارض باشن، حدیثین متعارضین رو این اخبار وضعش رو روشن میکنه، اما متعارضین متعادلین که منحصر به دو تا حدیث نیست، گاهی وقتا دو تا اجماع منقول با هم متعارضن، کما مر در باب خبر ثقه شیخ طوسی میگفت بل اجماع خبر واحد حجت، سید مرتضی میگفت بل اجماع لیس با حجت تعارضا، گاهی وقتا دو تا شهرت فتوایی علی القول به حجیتشون با هم متعارض میشن، یه شهرت فتوایی وجوب رو میگد، یه شهرت فتوایی حرمت را، گاهی وقتا دو تا ظاهر آیه با هم بحث به ظاهر متعارض میشن، گاهی وقتا یک ظاهر آیه با یک ظاهر خبر واحد با هم متعارض میشن، اینا متعارضینن، متعارضین انواع و اقسامی داره، فلذا ما باید یه میزانی عرضه بکنیم که حکم تمام اینا روشن بشه. خب بسیار خوب، ما قاعده ثانویه داریم، اخبار علاجیه داریم، اما اخبار علاجیه فقط وضع حدیثین متعارضین رو روشن میکند، اما وضع اجماعین متعارضین، شهرتین متعارضین و امثال و ذالک رو روشن نمیکنه. ما باید از قاعده اولیه بحث بکنیم تا در هر کجا که دستمون از قاعده ثانویه کوتاه شد، بر اساس مقتضای قاعده اولیه وضعیت رو در اون موارد روشن بکنیم. فلذا این بحث کاملا بجاز، بحث بیهوده و عبثی نیست. هذا اولا. ثانیا، حالا اگر فرض کردیم که کسی اصلا قاعده ثانویه رو در حدیثین متعارضین هم قبول نداشت، دانه دانه اون اخبار و روایات رو سندن یا دلالتن خدشه کرد، گفت این اخبار و روایات قابل قبول نیست، خب دستش از قاعده ثانویه کوتاه میشه دیگه، حتی در حدیثین متعارضین نوبت به این قاعده اولیه و حکم عقلی میرسد. فلذا جواب سوال این است که نه آقا، بحث از قاعده اولیه یه بحث عبث و بیهوده نیست، بلکه کاملا بحثی است که دارای ثمره و دارای فایده است. بعد از اینکه ثابت کردیم که این بحث مفید فایده است و عبث نیست، حالا ببینیم که مقتضی القاعده الاولیه و مقتضای حکم عقلی در باب متعارضین متعادلین چی چیه. مرحوم مظفر می‌فرمایند که در باب حجیت امارات چنان که شنیدیم دو تا مبنا وجود داره، یکی مبنای طریقیت محضه که مبنای مشهور علمای شیعه است. طریقیت محضه معناش اجمالا اینه که تمام مصلحت و تمام مفسده از آن واقع و حکم واقعی است، نه از آن اماره، بر طبق معدای اماره هیچ مصلحتی یا مفسده حادث نمیشه اگه دال بر وجوب یا حرمت شد، بلکه به نظر ما اماره 100% طریقون الالواقع، فلذا اگر مصیب بود ما رو به واقع رسون، همون مصلحت واقع نصیب انسان شده، از مفسده واقع دور شده، اما اگر مخالف واقع در آمد و مخطئ بود، در این صورت این اماره برای ما معذره، عذر درست کننده، فردای قیامت ما رو عقاب نمی کنن بر ترک واقع، چون بهانه داریم، اماره داریم. این قضیه، این مبنای طریقیت.
یکی هم مبنای سببیت بود که در مقدمات مباحث حجت ذکر کردیم. مبنای سببیت عبارت بود از این که اگر اماره در حکمی از احکام قائم شد، مثلا بر وجوب نماز جمعه در عصر غیبت، قیام اماره سبب می شود برای این که یه مصلحتی در مؤدای اماره حادث بشه به اندازه مصلحت واقع یا بیش از مصلحت واقع، که اندل مخالفت این مصلحت حادث جای اون مصلحت فائته را بگیرد. این معنای سببیت. خلاصه قیام الاماره همان با حدوث مصلحت در مؤدا، همان اماره تمام موضوع است برای حدوث مصلحت. اونگاه خود سببیت هم که سه تا چهره داشت، سببیتی که اشاعره میگفتن یه چهره داشت که اصلا منکر واقعیات بودن، سببیتی که معتزله میگفت، سببیتی که جناب شیخ انصاری قائل بودن به اسم مصلحت سلوکیه، که دانه دانه اینها رو در اونجا در اون مقدمات مباحث حجت ما بررسی کردیم، مقدمه 12، 13، 14 مربوط به این مباحث. حالا آقایان اصولیین در این ما نحن فی که میخوان مقتضای قاعده اولیه را در متعارضین متعادلین بررسی بکنن، بنابر هر دو مبنا این بحث رو دنبال میکنن. یعنی بحث میکنن که بر مبنای طریقیت محضه که امارات رو طریق بدونیم مقتضی القاعده چیه، بر مبنای سببیت محضه مقتضی القاعده چیه، هر دو رو بحث میکنن. چنان که مرحوم شیخ انصاری در رسائل همین جور بنابر هر دو مبنا بحث کرده، مرحوم آخوند در کفایه بنابر هر دو مبنا بحث کرده، مرحوم مظفر می‌فرمایند که ما بنابر هر دو مبنا بحث نمی‌کنیم، ما بر همون مبنای حق که مبنای طریقیت باشه بحث می‌کنیم، مبنای سببیت رو اصلا قبول نداریم. سوال: مقتضای قاعده اولیه و حکم عقل در مبنای طریقیت محضه که قول حق است در باب امارات، در این مبنا مقتضی القاعده در متعارضین متعادلین چیست؟ آیا مقتضی القاعده تساقط هست یا مقتضی القاعده تغییره؟ این سوال. جواب: فی مسئله قولان دو نظریه و دو قول در این باب هست. یک، مشهور متأخرین از قبیل مرحوم آخوند و دیگران میگن مقتضی القاعده الاولیه تساقط، قائل به تساقط هست. تساقط معناش چیه؟ تساقط یعنی هر یک از این دو دلیل را نادیده بگیر، کلم یکون بگیر، فرض کن که اصلا دلیلینی در کار نیست. به همونطوری که اگر هیچ دلیلی نداشتیم مراجعه میکردیم به اصول عملیه، الانم که دلیلین داریم ولی متعارضین و متعادلین هستن کنده نداریم، باز هم این هر دو رو میبوسیم، کنار میگذاریم، لب تاقچه میگذاریم و میریم سراغ اصول عملیه. این معنی تساقطه. این یه نظر. نظریه دوم: عده از اصولین هم گفتن مقتضی القاعده الاولیه در متعارضین متعادلین التخییر، قول به تخییر. مرحوم مظفر میفهمند که به نظر ما قول اول درسته، ما قائل به تساقطیم و برای اثبات مطلب از راه ابطال دلیل خصم پیش میاییم، ادله قول به تخییر را مطرح میکنیم و ابطال میکنیم و نتیجه میگیریم که اینجا جای تخییر نیست بلکه جای تساقطه. میفرمان که مهمترین دلیل قائلین به تخییر این دلیل است. قائل به تخییر آمده اینجا حساب کرده، نظیر اون محاسبه‌ای که ما در متزاحمین متعادلین در اونجا حساب کردیم، این در متعارضین آمده همون رو حساب کرده. بیانش اینه، فرموده است بین که از طرفی تعارض اصلا در موردی هست که کل من الدلیلین واجد شرایط و حجیت باشن. این رو قبلا هم گفتیم در بیان شرایط، شرط چهارم همین بود. زیرا که اگر هر دو واجد شرایط نباشن یا یکی نباشد تعارضی نیست. چون مثبتیتی ندارن، کاشفیتی ندارن، تکاذبی نیست. حجت با لا حجت که متعارض نمیشن، دوتا لا حجت با همدیگر که متعارض نمیشن، فلذا باید هر دو واجد شرایط حجیت باشن. این یک. از طرف دیگر مستدل میگه لولا این تعارض مقتضی برای عمل به هر دو وجود داره، ما به هر دو عمل میکردیم چون هر دو واجد شرایطن، تعارض آمده مانع شده از جمع بینهما و ما نمیتونیم به هر دو عمل بکنیم، این میشه مانع. فلذا تعارض حد اکثر مقتضی آن است که احد المتعارضین از درجه فعلیت ساقط بشه و اون معارض دیگر به درجه فعلیت باقی باشه. این هم از یک طرف. از طرف دیگر اینی که الان بالفعل کدوم حجت فعلی است و کدوم لا حجته، این هم چون متعادل این هستن ترجیحش و تعیینش برای ما ممکن نیست. همین اندازه اجمالا میدونیم که یکی حجت هست و دیگری لا حجت، ولی کدومه نمیدونیم. این هم سه. از طرف دیگر ترجیح بلا مرجم که محال است، این چهار. خب شما این مقدمات رو کنار هم بگذارید، آقا چی نتیجه میگیرید؟ نتیجه میگیرید از تخییر. چاره ای نداریم به حکم عقل جز این که ما قائل به تخییر بشیم. پس با این بیانات مستدل میگه به نظر ما مقتضی القاعده الاولیته از تخییر، ما قائل به تخییر هستیم نه قائل به تساقط. مرحوم مظفر از این استدلال جواب میده و اینو ابطال میکنه. میفرمایند بیم که مراد شما از این تخییر که گفتید اذا لابد من تخییر، چاره ای نداریم جز این که قائل به تخییر بشیم، مرادتون از این تخییر چیه؟ آیا مرادتون از این تخییر تخییر ظاهری است؟ به عبارت دیگر آیا مرادتون از این تخییر تخییر از نایه حجیته؟ یعنی میخواد بگید که ادله حجیت خبر واحد که آیات و روایات اینا بود، چهار دسته از ادله بود، این ادله در موارد غیر متعارضه تعیین رو دلالت میکنه، معینا به همین حدیث اخذ کن، ولی در موارد متعارضه تخییر رو دلالت میکند. لسان ادله لسان تخییر است. این جور جا مخیری احد رو بگیری و دیگر رو رها بکنی، مرادتون اینه تخییر به این معنا، یا مرادتون از این تخییر تخییر واقعی است، یعنی در متعارضین متعادلین وظیفه واقعی ما و وظیفه شرعی ما تخییر است، همونطوری که در خصال کفارات وظیفه واقعی و اندلاش تخییر بود، در متعارضین متعادلین هم وظیفه واقعی ما تخییره. کدوم مرادتونه؟ تخییر واقعی تخییر ظاهری و به حسب حجیت، یا تخییر واقعی؟ هر کدوم که مراد شما باشد اشکال بهش وارده. به این بیان اگر مرادتون از تخییر تخییر از نایه حجیت باشه، این کلامتون باطله، زیرا که ادله حجیت لسانشون لسان تعیین است نه لسان تخییر. ادله حجیت میگه کل خبر که جامع شرایط حجیت باشه حجت است، واجب الاتباع است. سخن از این که مخیرید بین زا و زا، کجا از این ادله استفاده میشه؟ کجا لسان ادله این است که احد و ما حجت است لا علی تعیین، یا این یا آن؟ میگه کل خبر که جامع شرایط باشه حجت. به بیان دیگر ادله حجیت خبر واحد، اون دست چهار دست ادله، حد اکثر این است که دلالت میکنن که فلان اماره جامع شرایط حجیت هست، پس علالقاعده باید حجت باشه. مقتضی در فلان اماره موجود است، در اون اماره دیگه موجود است، قطع نظر از معارض همین اندازه این مقتضی داره، اگر مانعی نبود باید مطابق بشه، اما این کافی نیست. وجود مقتضی کافی نیست، باید مانعی هم نباشه تا این مقتضی بتونه تأثیر بگذاره و تا اون خبر واحد جامع شرایط به درجه حجیت فعلیه برسه. و این یه قانون کلیست. هر کجا که علت علت تامه نبود معلول هم نیست، مقتضی تنها مؤثر نیست، عدم المانع هم میخوایم. حالا در مواردی که متعارضه نیستن، اینجا مقتضی موجوده، خبر جامعه شرایط، یک مانع هم مفقود است، تعارضی هم نیست، فلزا این حدیث به درجه حجیت فعلیه میرسد، یجب اتباعه. اما در موارد متعارضین بلا مقتضی موجود است، فی کل من الحدیثین، هر کدوم جامعه شرایطن، اما عدم المانع نیست، وجود المانع هست، مانع و وجود داره و جلو فعلیت این دوتا رو میگیرد. مانع چیه؟ مانع عبارت است از تعارض و تکاذب که کل من الدلیلین همدیگر رو تکذیب میکنن، بسان صدی جلو دیگری میستن و باعث میشن که او از حجیت فعلیه بیفته. هر دو مانن. باعث این که ترجیح بلا مرجح وجود داره، ما نمیتونیم بگیم این مانع باشه اون دیگری مانع نباشه، نه، کل من هما مانعیت دارن، به نتیجه هیچ کدوم به درجه فعلیت و حجیت فعلیه نمیرسن. پس اینجا جای تخییر نیست، وچی برای تخییر نیست، ادله حجیت اصلا شامل متعارضه نمیشون. این مال این که مراد شما از تخییر تخییر ظاهری باشد، اسمشو گذاشتم تخییر ظاهری یا تخییر به حسب حجیت، که ادله حجیت لسانش این باشه، دیدیم لسانشون این نیست. و اما اگر مراد شما از این تخییر تخییر واقعی باشد، اونم اشکالاتی دارد که تا به اونجا برسیم بعید است که به اون قسمت ها برسیم. حالا این بخش رو تطبیق بکنیم. از ثانی الورود، الاول الحکومت بود، از ثانی الوروده. و اما فرق ما بین حکومت و ما بین ورود فنقولو، کما قلنا در بحث گذشته، این که حکومت مثل تخصیص هست در نتیجه، اونم در بعض موارد، نتیجه تخصیص هم این بود که بعض الافراد خارج میشد حکمت، نتیجه حکومت هم همین شد در باب حکومت به نحو تزییق. همانطوری که حکومت مثل تخصیص بود، کذالک ورود هم مثل تخصص هست در نتیجه، تخصص خروج موضوعی دارد، ورود هم هاکست. لأن کلا من الورود و تخصص، این دوتا استلام هر کدوم خروج شیئاً به دلیل با دلیل متقن از موضوع دلیل دیگر، اونم خروج حقیقی و وجدانی، نه خروج تعبدی و تنزیلی، هر دو در این جهت مشترک. بلکه فرقشون این است که خروج در باب تخصص خروج موضوعی است به تکوین، تکوینن و خارجن، بلا عنایت تعبد، بدون واسطشن تعبد از طرف شارع منشه تعبدی نداره، مثل خروج جاهل از موضوع دلیل اکرم العلماء، جهال تخصصا بیرونن. خروج همار از عنوان قوم تخصصا بیرونه، فیقال ان الجاهل خارج از عنوان عموم العلماء تخصصا و موضوعا. این مال تخصص. و اما در باب ورود، فإن الخروج من الموضوع، خروج موضوعی به نفس تعبد از شارع است، منشه تعبدی داره، بلا خروج تکوینی، نه این که خروج تکوینی باشه، تعبدی است، فیکون اون دلیلی که داله بر تعبد هست، مثل ادله حجیت که داله بر تعبد به این اماره هست، اون دلیل واردن بر این دلیلی که مثبت هست، مر حکمی را برای حکم موضوعه که ادله اصول باشه، اون دلیل میاد این از بین میبره، ورود داره، ولی منشه ورود منشه تعبدیست. مثال این ورود دلیل اماره است به نظر ما، که الوارد علا ادله اصول عملیه، اونم خصوص اصول عملیه عقلیه نه شرعیه، که گفتیم نکتش رو، کل براعه، مثل اصل براعت عقلی، قاعده احتیاط عقلی، قاعده تخییر عقلی، اینا همه از همین قبیل است. بیانش هم اینه، فإن البراعت العقلیه لما کان موضوع این اصل براعت عقلی عدم البیان، اون عدم البیانی که یحکم و در اون عدم البیان عقل انسان به قبع اقام از مولای حکیم با این عدم بیان، موضوعش اینه، فدلیل و دالم ما کان موضوعش کذا، جواب لما فدلیل و دال علا حجیت الاماره و خبر سقم، این ادله حجیت یعتبر اماره را بیان تعبدن، اماره که وجدانن بیان نیست، طریقیت نداره، تعبدن بیان شده، بعد که بیان شد اذا جا البیان ارتفع عدم البیان، و به این تعبد شرعی نسبت به این اماره که بیان حساب کردیم یرتفع موضوع براءت عقلیه، و اون موضوع عبارت است از عدم البیان، اذا جا البیان ارتفع عدم البیان. به همین طور از حال در دو قانون احتیاط و تخییر عقلی اونم همین جوره وروده، فان موضوع الاولا که قاعده احتیاط باشه، عدم المؤمن من العقاب، نبودن مؤمن هست از عقاب، یعنی احتمال عقاب داشتن، تأمین از عقاب نده، و اماره خبر ثقه به مقتضای دلیل حجیتش که آمده این رو حجت کرده، مؤمنتون من العقاب، تأمین میاره، امان نامه است، پس شما آزادید، احتیاط دیگه واجب نیست. اون موضوع عدم المؤمن رو بر میداره، و موضوع اون ثانیه یعنی قاعده تخییر عبارت است از الحیره، تحیر و سرگردانی مکلف در موارد دوران امر بین محظورین، متحیر است که به این عمل بکنم یا به اون، موضوعش حیرته. و الاماره خبر ثقه که قائم شده بر یک طرف وجوب یا حرمت به مقتضای دلیل حجیتش که این رو حجت کرده، مرجعت لعهد طرفین، دال بر وجوب هست، وجوب رو ترجیح میده، دال بر حرمت هست، حرمت رو ترجیح میده، و در نتیجه فرد ترتف اول حیرم، حیرت به سرگردانی از سرنای ما برداشته میشه، دیگه موضوعی برای اصالت و تخییر نیست. و با این بیانی که ما برای ورود کردیم، لمعن الورود یبتز و فرق ما بین ورود و ما بین حکومت، که منم از خارج به طور خلاصه همه اینا رو گفتم، فان ورود احد الدلیلین در دیگری به اعتبار بودن احد الدلیلین از رافع و بردارنده مر موضوع دلیل دیگر را حقیقتاً به وجدانن، بلکه به عنایت تعبد، به وساطت تعبد، منشأ تعبدی داره، فیکون دلیل اول وارد در بر دلیل ثانی، موضوعش از بین میبره. اما حکومت فانها این حکومت لا توجب خروج مدلول دلیل حاکم را از موضوع دلیل محکوم و مدلول دلیل محکوم، وجدانند، خروج وجدانی و علاوه الحقیقت نیست، بلکه خروج در باب حکومت انما یکون حکمیان و تنزیلیان و به عنایت و وساطت ثبوت متعبدنده و معدا اعتبارن و تنزیلن، نه این که وجدانن و حقیقتن باشه. این بحثم تمام. السادس، مقدمه ششم، القاعده فی المتعارضین التساقط علی التغییر. مقتضی القاعده الاولیه در متعارضین چیه؟ تساقط است یا تغییر؟ اشرنا فی ما تقدم در صفحه 214 مقدمه چهارم همین مباحث تعادل و تراجی، الا این که مقتضی القاعده در تعادل بین متزاحمین و تغییر، اونم به حکم العقل، مذالکه و این تخییر به حکم عقل و محل و اتفاق اجماعی بود. اما در باب تعادل متعارضین فقط وقع الخلاف در این که قاعده هی تساقط او تخییر، می فرماید که والحق ان القاعده الاولیه هی تساقط. مقتضای قاعده ثانویه گفتیم بعدن میاد، مقتضای قاعده اولیه به نظر ما تساقط هست، معنای تساقط رو هم از خارج گفتیم، و علیه و بر همین قول حق تساقط اساتذتنا المحققون، استادان محقق ما میرزای نائینی و دیگران نظرشون هم و این دلیل از اخبار و روایات بر تخییر کما سیاتی که مشهور میگن به حکم اخبار و روایات مقتضی القاعده ثانویه تخییر، ولی اونو ما بعدن بحث میکنیم، فعلا مورد بحث ما نیست. و نحن نتکلم فی القاعده یعنی قاعده اولیه به حکم العقل بناهن در اون چی که مختار خود ماست، که عبارت هست از این که امارات مجعولتون بر نحو طریقیت، ولا حاجت برای ما للبحث از این مقتضای قاعده بنابر سببیت، چون ما اصل اون مبنا رو قبول نکردیم. فنقول الا دلیل الذی، اون کسانی که قائل به تخییرن دلیلشون رو میاریم، اهم دلیلشون رو میاریم و ابطال میکنیم و نتیجه میگیریم قول به تساقط را. اون چنان دلیلی که یوهمو به ذهن میاندازد لزوم تخییر را و موجب این قول شده هوه، او این است. الا تعارض لا یقع بین الدلیلین الا اذا کان کل من الدلیلین واجد شرایط حجیت. این یک، کما تقدم در شروط تعارض صفحه 216. مطلب دوم، بعد از اینکه تعارض آمد و تعارض اکثر ما یوجب، نهایت مقدار را که موجب میشد، سقوط احد الدلیلین به صورت لا علت تعیین است از حجیت فعلیه. نمیشه هر دو حجت فعلی باشن، لمکان تکاذب بین آما، چون یک دیگر رو تکذیب میکنه. این دو، فیبقا اون دلیل دیگر به صورت لا علت تعیین علامه و علیه که عبارت است از حجیت فعلیه، واقعا اگر معارض نبود حجت بود در آن همینجور. ولما لم یمکن تعیین اون احد، اون یکی لا علت تعیین، چون هیچ کدوم رجحان ندارد، فرض این است که حجت فعلیه منجزتون لتکلیف و در اینجا هست، یجب العمل بها به اون حجت فعلیه، فلابد ما باید عمل بکنیم، نمیتونیم نادیده بگیریم. و ایسو این که هیچ کدوم رجحان نداره، به حکم عقل التخییر، فلابد من التخییر بین هما، بین این دلیلین. این عمده دلیل قول به تخییر. بل جواب این است که این تخییری که مقصود و مراد شماست، اما ان یراد بهی التخییر من جهت الحجیه، یا منظور شما تخییر از نایه حجیته که لسان ادله حجیت این معنا رو میگرد، یا منظور شما تخییر از جهت واقع هست، همونطوری که در خصال کفاره اندالله مخیرین بگیم، در اینجام اندالله مخیرین. فین کان الاول، اگر اولی مرادت باشه تخییر از جهت حجیت، میگیم فلا معنا لوجوب تخییر بین المتعارضین، این تخییر از جهت حجیت در اینجا معنا و مفهومی نداره. چرا؟ زیرا که دلیل حجیت اون ادله اربعه الشامل لکل من المتعارضین فی حد انفسه، ما قطع نظر از معارضه داشتنشون، ادله حجیت که شامل هر دو میشه، چون هر دو واجد شرایط هستن، انما مفاد این دلیل حجیت عبارت هست از حجیت افراد این دلیل و مصادیقش علی نحو تعیین. این خبر حجته چون جامع شرایط، اون حجت هست چون شان. لا حجیت و هازا او زاکه من افراد لا علی تعیین، لسان ادله حجیتی نیست که یا این یا آن حجته، یه کل حدیث این که جامع شرایط باشه حجته، کاری هم به معارض نداره. نه این که مفادش این باشد که این یا آن لا علی تعیین حجت هست، حتی یسه حتی روا باشد ان یفرزه، شما فرض بکنید که این که احد هما غیر معین حجتون، یجب الاخذ به فعلا، و به نتیجه میگید فیجب التخییر، چون اون احد معین نیست، یجب التخییر در تطبیق دلیل حجیت علی ما یشاء و این مکلف و مجتهد از این متعارضین. این چنین نیست. به بیان دیگر، ان دلیل حجیت اون ادله اربعه که میگفت خبر ثقه حجتون از شامل کل من المتعارضین فی حد نفسه قطع نظر از معارض، این نما یدل این دلیل حجیت علا وجود مقتضی برای حجیت فی کل من هما، میگه این حدیث مقتضی داره، جامع شرایط هست، اونم حاکست لول المانه، اما اگر مانع نباشه، این رو میگن مقتضی وجود داره، نه این که دلالت بکنه بر فعلیت حجیت. ادله حجیت نمیگه که این خبر بالفعل هم حجته، میگه این جامعه شرایط هست و من شاملش هستم، باید علل قاعده حجت باشه، اما اگر مانعی نبود، و اینجا مانع هست. ولما کان تعارض، چون که تعارض اقتضا میکنه تکاذب دلیل این را، فلا محالت یسقط احد الدلیلین به صورت لا علی تعیین از فعلیت، ای یکون کل من الدلیل مانع از فعلیت و حجیت دلیل دیگر، تمانع دارن. و ازا کان الامر و کذالک، وقتی کل من هما مانع داشتن، فکل من هما لم تتم فیه مقدمات و حجیت، حجیت فعلیه، مقدماتش این است که مقتضی باشه مانع نباشه، اینجا کل من هما مانع دارن، پس در هیچ کدوم مقدمات یا مقدمات و حجیت فعلیه تام و تمام نیست، لیکون منجزا للواقع که یجب العمل به، تا وجوب عمل داشته باشه. فلا یکون احدهما لا علی تعیین که یجب الاخذ به فعلا، هیچ کدوم واجب الاخذ نیستن، حتی یجب در نتیجه به قول شما تخییر، بلکه این ازن که مانع میشن هر کدوم از دیگری، یتساقطان ای ان کلا من الدلیلین یکون ساقطا از حجیت فعلیه و خارجا از اون دلیل حجیت. دیگه دلیل حجیت این رو نمیگیره، چون دلیل حجیت میگه این مقتضی دارد لولا المانع حجت، اینجا مانع وجود داره.